مناطقی به دست نیروهای ما افتاد.
استاد من میخواستم سوال بکنم، آیا عملیات نظامی شما با عملیات نظامی ائتلاف بین المللی هماهنگ شده؟
البته دولت اسلامی افغانستان و نیروهای جبهه متحد از بعد بروز و ظهور طالبا با طالبا مشغول جنگ و درگیری بوده و مخصوصا زمانی که مشخص و آشکارا شد که یک تعداد عناصر تروریست بین المللی در کنار طالبا است، همانند اسامه بن لادن و برخی اعراب و چچنی ها و کسانی دیگر، جنگ و درگیری دولت اسلامی و نیروهای جبهه متحد با طالبا و عناصر تروریستی که در کنارشان بود شدت بیشتر گرفت و تا زمانی که دنیا پی بردن به این موضوع و فعلا یک ائتلاف بین المللی برای مبارزه با تروریست به وجود آمده و اینا خب میخواهند در افغانستان مراکز طالبا و مراکز تروریست های بین المللی را ضربه بزنن، یک اتفاق است که به وجود آمده.
استاد بلخی، آیا در روزهای آینده شاهد پیشروی بیشتر نیروهای متحد شمال خواهیم بود؟
البته ما امیدوار هستیم که در روزهای آینده تحولاتی به وجود بیاید، چون ما میبینیم از یک طرف مورال نیروهای طالبا و افراد جنگنده طالبا بسیار ضعیف شده و از جانب دیگر با توجه به وضعیتی که پیش آمده یک تعداد عناصر خارجی که در کنار طالبا بودند، همانند اعراب و پاکستانی ها پنجابی ها، اینا صفوف طالبا را ترک کردند و نیروهای محلی که در این مناطق هست در مناطق شمال، اینا تماس ها و ارتباطاتشان با نیروهای ما نسبت به گذشته افزایش چشمگیری داشته.
و اکنون بار دیگر زمان پخش خبرهاست از رادیو آزادی. بهمن باستانی.
سومین هفته حمله نظامی آمریکا با مشارکت بریتانیا به افغانستان آغاز شد. در آغاز سومین هفته حمله به افغانستان برای نخستین بار آمریکا از هلیکوپترهای نظامی استفاده کرد. شهر کابل، قندهار و جلال آباد در شمار نقاطی بود که امروز در افغانستان مورد حملات جنگنده‌های هوایی قرار گرفت. در جریان حملات امروز، خبرگزاری‌ها از قول یک منبع طالبان از کشته شدن 18 تن غیر نظامی گزارش می‌دهند. همزمان خبرگزاری اسلامی افغان متعلق به طالبان گزارش داد که جنگنده‌های آمریکا خط مقدم جبهه طالبان در استان سمنگان در شمال افغانستان را کوبیدند. رهبران طالبان امروز در نشستی اضطراری تصمیم گرفتند با استقرار سلاح‌های سنگین در مناطق گوناگون افغانستان در برابر عملیات زمینی ارتش آمریکا ایستادگی کنند. خبرگزاری اسلامی افغان متعلق به طالبان گزارش می‌دهد که هیئت دولت طالبان به دنبال برگزاری نشستی اضطراری اعلام کرد طالبان تصمیم گرفته است برای مقابله با حمله زمینی آمریکا مقادیر بیشتری سکوی پرتاب راکت، تیربارهای سنگین و ضد هوایی در شهرها و روستاهای افغانستان مستقر کند. دولت آمریکا اعلام کرد 250,000 تخت پتو برای کمک به مردم افغانستان تهیه کرده و از یونیسف، نهاد کمک به کودکان سازمان ملل متحد، خواسته است تا این کمک‌ها را به افغانستان انتقال دهد. یونیسف به دلیل مشکلاتی که برای انتقال کمک‌ها از مرز پاکستان به افغانستان داشته است، هفته گذشته اعلام کرد که می‌کوشد از این پس این اقدام را از طریق ایران انجام دهد. گزارش‌ها حاکی است که هم امروز 16,000 تخت پتو که توسط یونیسف در ایران خریداری شده به افغانستان انتقال یافته است. محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی ایران در گفتگوی تلفنی با کوفی آنان دبیر کل سازمان ملل از آقای آنان خواست تا شرایط انجام انتخابات عمومی آزاد در افغانستان را فراهم کند. در این گفتگوی تلفنی آقای خاتمی خواستار تقویت نقش سازمان ملل در حل بحران افغانستان شد و افزود تنها در شرایط انتخابات عمومی آزاد و شرکت همه احزاب و گروه‌های افغانستان بحران در این کشور می‌تواند حل شود. دبیر کل سازمان ملل نیز در این گفتگوی تلفنی از جمهوری اسلامی ایران خواست تا برای حل بحران افغانستان با سازمان ملل همکاری کند. آقای عنان افسود سازمان ملل برای رساندن کمک‌های انسانی به مردم افغانستان به یاری همچنان ایران نیازمند است. سرگی ایوانوف وزیر دفاع روسیه و نیکولای پاتروشف رئیس سازمان امنیت روسیه وارد دوشنبه پایتخت تاجیکستان شدند. هدف از سفر وزیر دفاع و رئیس سازمان امنیت روسیه به تاجیکستان گفتگو با سران کشورهای همسایه شمالی افغانستان درباره اوضاع کنونی افغانستان است. تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان کشورهای شمالی هممرز افغانستانند. وزیر دفاع روسیه در آستانه این سفر گفت مسکو خواهان ایجاد هماهنگی و همکاری بین این کشورهای هممرز با افغانستان در قبال بحران این کشور است. روسیه مانند ایران و تاجیکستان اعلام کرده است که با حضور طالبان در دولت ائتلافی آینده افغانستان مخالف است. سران روسیه و آمریکا اعلام کردند در مذاکرات پیرامون پیمان سال 72 مبنی بر منع گسترش موشک‌های بالستیک و نیز کاهش سلاح‌های هسته‌ای به پیشرفت‌های قابل توجهی رسیدند. در کنفرانس مشترک خبری با حضور رؤسای جمهوری روسیه و آمریکا در شانگهای چین، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه بار دیگر بر موضع خود مبنی بر مخالفت با نقض پیمان ضد بالستیک سال 72 تأکید کرد، اما افزود که دو کشور می‌توانند در این باره و نیز چگونگی برخورد با تهدیدهای جهانی در آینده بیشتر بیاندیشند و بیشتر مذاکره کنند. دولت آمریکا اعلام کرده است اقدام به ایجاد سیستم دفاع ملی ضد موشکی می کند حتی اگر این اقدام به نقض پیمان ضد بالستیک سال 72 منجر شود. دو رئیس جمهوری که در حاشیه اجلاس سران 21 کشور عضو اپک شورای همکاری های اقتصادی آسیا پاسیفیک در شانگهای چین در این کنفرانس خبری حضور داشتند اعلام کردند که درباره کاهش سلاح های هسته‌ای به پیشرفت های قابل ملاحظه ای رسیدند. بوش و پوتین قرار است در ماه نوامبر در آمریکا دیداری داشته باشند. سه فضانورد روسی و فرانسوی امروز راهی ایستگاه بین المللی فضایی شدند. مرکز کنترل ماموریت این فضانوردان در مسکو اعلام کرد این سه فضانورد که از جمله یک زن ستاره شناس فرانسوی در شمار آنان است، توسط یک فضانورد سایوز روسی به سمت ایستگاه بین المللی فضایی ISS رهسپار شدند. در این ماموریت 10 روزه دو فضانورد روسی و یک فضانورد فرانسوی کار اتصال یک کپسول جدید به ایستگاه فضایی مذکور را انجام می‌دهند. کلودی هگنر ستاره شناس فرانسوی که نخستین زن فضانورد اروپایی است که به فضا می رود در آستانه سفر فضاییش گفت این سفر را برای فرانسه و اروپا جهت تأمین امنیت بین المللی فضا با اهمیت توصیف می کند و اظهار داشت خوشحالم که در شمار نخستین کسانی هستم که در این کار مشارکت می کنم. در ایران محمد رضا خاتمی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی امروز گفت اگر بخواهند درباره اختیارات رئیس جمهوری و اظهارات نمایندگان مجلس کار را به بنبست بکشانند چاره جز مراجعه به رأی ملت نیست. محمد رضا خاتمی با اظهار داشتن این نکته که اختیارات رئیس جمهوری و نیز مسئولیت نمایندگان مجلس در قانون اساسی چندان روشن است که نیازی به تفسیر ندارد افزود مخالفت هایی که در این زمینه ها می شود با اغراض سیاسی صورت می گیرد. نایب رئیس مجلس شورای اسلامی تأکید کرد که اگر بخواهند در این موارد کار را به بنبست بکشانند حتی در صورت مخالفت شورای نگهبان رفراندوم برگزار می شود. تا یک سال گذشته بیش از 10 تن از نمایندگان مجلس به دلیل انتقاداتشان در مجلس از قوه قضاییه و یا شورای نگهبان تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند. همچنین هفته پیش رئیس قوه قضاییه تذکر قانون اساسی را که در همین زمینه رئیس جمهوری به دستگاه قضایی اعلام کرده بود ناوارد خواند و آن را در حیطه اختیارات رئیس جمهوری ندانست. و رضا یوسفیان نماینده شیراز در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی این مجلس امروز از جمهوری اسلامی ایران خواست تا با دولت آمریکا به گفتگو بنشیند. آقای یوسفیان با اظهار این نکته که این گفتگو به معنای ایجاد رابطه نیست اظهار داشت جمهوری اسلامی می باید با توجه به شرایط جدید تاکتیک خود را تغییر دهد. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس افزود با هر کشوری می توان اختلافات عمیق داشت، اما در این حال در مورد موضوعات خاصی می توان به گفتگو نشست و حول مشترکات بر فرمول واحدی اتفاق نظر داشت. این نماینده مجلس شورای اسلامی به نقش واسطه بریتانیا در روابط ایران و آمریکا اشاره کرد و گفت این نقش نمی تواند تامین کننده منافع ما باشد چون خود انگلیس در این پیوند ذی‌نفع است. آقای یوسفیان با تأکید بر ضرورت گفتگوی مستقیم دولت‌های ایران و آمریکا گفت بریتانیا مداخلات زیادی در ایران داشته همچون شرکت در کودتای 28 مرداد سال 32 و لذا اگر قرار بر مجرمیت باشد آمریکا و انگلیس هر دو به یک میزان مجرمند و سزاوار حکمی واحد.
خبرها را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی میشنیدیم. در پایان برنامه‌های امروز، یعنی حدود 1:15 دیگر، یک بخش دیگر خبری نیز خواهیم داشت. آیا جنگی که در افغانستان جریان دارد منازعه یا به قولی برخورد تمدن هاست؟ نظریه‌ای که در سال 1993 ساموئل هانتینگتون، استاد علوم سیاسی دانشگاه هاروارد و عضو شورای امنیت ملی آمریکا در زمان ریاست جمهوری جیمی کارتر آن را پیش بینی کرده بود. پروفسور هانتینگتون در مصاحبه‌ای با روزنامه نیویورک تایمز به منتقدانی که بیم دارند کلیگویی‌های او به آتش درگیری دامن بزند پاسخ داده است. بکتاش خمسه‌پور و علیرضا طاهری.
آیا این همان منازعه تمدن هاست که شما تقریباً از یک دهه پیش در باریان اخطار کرده اید؟
روشن است که اسامه بن لادن می خواهد درگیری اخیر، درگیری و منازعه تمدن های اسلامی و غربی باشد. اولویت دولت آمریکا این است که بکوشد تا درگیری های کنونی به منازعه تمدن ها بدل نشود. اما این خطر هست که درگیری های جاری به سوی منازعه تمدن ها کشیده شود. دولت آمریکا با تلاش در راه جذب حمایت دولت‌های مسلمان دقیقاً در راهی درست گام برداشته است. اما اینجا در آمریکا فشارهایی هست برای آنکه به دیگر گروه‌های تروریستی و کشورهای حامی گروه‌های تروریستی نیز حمله شود و این به نظر من می‌تواند منازعه‌ای میان تمدن‌ها را در پی آورد.
تعجب نکردید آقای هانتینگتون از این که تروریستا همگی افرادی به خوبی تحصیل کرده و از طبقه متوسط بودند؟
نه، کسانی که در جنبش‌های بنیادگرایانه چه اسلامی و چه غیر از آن دخیلند غالباً دارای تحصیلات عالیه هستند. بیشتر آنها تروریست نمی‌شوند. اما اینها جوانان باهوش و بلند پروازی هستند که امیدوارند آموخت‌هایشان را در اقتصاد مدرن به کار بندند، در حالی که نبود فرصت برای چنین کاری آنها را درمانده و ناشکیبا می‌سازد. آنها هم زیر فشار نیروهای جهانگرا هستند و هم زیر فشار آنچه از دیدگاه آنها استیلای فرهنگی و امپریالیسم غربی است. فرهنگ غرب آنها را هم جذب و هم طرد می‌کند.
شما نوشته اید که اسلام دارای مرزهای خونین است. معنای این نوشته شما چیست؟
اگر به مرزهای جهان اسلام بنگرید، رشته کاملی از درگیری‌ها میان مسلمانان و غیر مسلمانان را می‌یابید. بوسنی، کوسوو، قفقاز، چچنستان، تاجیکستان، کشمیر، هندوستان، اندونزی، فیلیپین، آفریقای شمالی، منازعه فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها. مسلمان‌ها با مسلمان‌ها نیز در زد و خوردند و بیش از مردم دیگر تمدن‌ها با هم در پیکارند.
در نتیجه شما می‌گویید که اسلام مبلغ خشونت است.
من فکر نمی‌کنم اسلام خشن‌تر از هر دین دیگری باشد و گمان می‌کنم که در یک جمع‌بندی کامل در طول قرون مسیحی‌ها بیش از مسلمانان آدم کشتند. اما عامل اصلی عامل جمعیتی است. به طور کلی کسانی که برای کشتن دیگران راه می‌افتند اشخاص مذکر 16 تا 30 ساله‌اند. در طول دهه‌های 1960، 70 و 80 رشد زاد و ولد در جهان اسلام بالا بود و همین به تورم عظیم شمار جوانان انجامیده است. اما این تورم محو خواهد شد. زاد و ولد مسلمانان رو به کاهش است. در واقع شمار زاد و ولد در بعضی از کشورهای مسلمان تا حد چشمگیری سقوط کرده است. اسلام در اصل با شمشیر گسترش یافت، اما به نظر من در الهیات اسلامی هیچ گونه خشونتی ذاتی وجود ندارد. اسلام را مانند هر دین بزرگ دیگری به طرق گوناگون میتوان تفسیر و تأویل کرد. کسانی مانند اسامه بن لادن می توانند از چیزهایی در قرآن بهره گیرند که فرمان می دهد بروید و کفار را بکشید. اما پاپ هم وقتی جنگ های صلیبی را به راه انداخت همین کار را کرد.
آیا آمریکا برای تبلیغ و گسترش مردم سالاری و احترام به حقوق بشر در خاورمیانه باید تلاش بیشتری کند؟
چون این کاری مطلوب اما دشوار است. در جهان اسلامی گرایشی طبیعی به ایستادگی در برابر نفوذ غرب وجود دارد که اگر تاریخ طولانی منازعه اسلام و تمدن غرب را در نظر بگیریم علت این گرایش طبیعی را می توانیم درک کنیم. به وضوح در بیشتر جوامع مسلمان گروه‌های هوادار مردم سالاری و حقوق بشر وجود دارند و به نظر من ما باید از آن گروه‌ها پشتیبانی کنیم. اما آنگاه ما در وضع و موقعی متناقض جای می‌گیریم. بسیاری از گروه‌های مخالف سرکوبی در جوامع مسلمان بنیادگرا و ضد آمریکایی هستند. این را در الجزایر دیدیم. تبلیغ حقوق بشر و مردم سالاری برای آمریکا هدف‌های مهمی است، اما آمریکا منافع و علایق دیگری نیز دارد.
آقای هانتینگتون، انتقادی که پی در پی از شما می شود بر این پایه است که شما تمامی تمدن‌ها را به صورت واحدهای یک پارچه تصویر می کنید.
این یک سره غلط است. در کتاب من عنوان بخش عمده مربوط به اسلام آگاهی بدون انسجام است. در این بخش من از تمامی فرق و تقسیمات در جهان اسلام و درباره زد و خورد مسلمان با مسلمان سخن می گویم. حتی در بحران کنونی هم دنیای اسلام دچار تفرقه است. با 1 میلیارد انسان، با قبایل و عشایر، با تمامی این زیر فرهنگ ها روبرویم. اسلام کمتر از هر تمدن دیگری متحد و یک پارچه است. مشکل اسلام همان مشکل هنری کیسینجر است درباره اروپا. او میپرسید اگر بخواهید به اروپا تلفن کنید چه شماره ای را میگیرید؟ اکنون باید پرسید برای تلفن کردن به جهان اسلام چه شماره ای را باید گرفت. اگر قدرتی مسلط در جهان اسلام وجود می داشت می شد با آن داد و ستد کرد. اما آنچه می بینیم گروه های گوناگون اسلامی است که با یکدیگر در رقابت هست.
دیدگاه های ساموئل هانتینگتون درباره منازعه و گفتگوی میان تمدن ها. شنبه شب در قاهره 23 جشنواره بین المللی سینمایی قاهره به کار خود پایان داد. در این جشنواره فیلم نیمه پنهان ساخته تهمینه میلانی از ایران جایزه ویژه دریافت کرد. نیکی کریمی بازیگر همین فیلم نیز به عنوان بهترین بازیگر زن در جشنواره سینمایی قاهره شناخته شد. فریده رهبر گزارشگر رادیو آزادی در جهان عرب در این باره گزارشی دارد.
25 جشنواره بین المللی سینما در قاهره شنبه شب با توزیع جوایز خود پایان یافت. در این جشنواره که از روز 9 اکتبر برگزار شده بود، بیش از 50 کشور جهان از جمله ایران با ارسال محصولات سینمایی خود شرکت داشتند. فیلم ایرانی نیمه پنهان ساخته تخمینه میلانی توانست جایزه بهترین فیلمی که نمایانگر اوضاع داخلی کشور تولید کننده آن است از جشنواره سینمایی قاهره دریافت کند. تخمینه میلانی سازنده این فیلم در مصاحبه مطبوعاتی خود در قاهره نیمه پنهان را فیلمی درباره نسل جوان اوائل انقلاب و اعاده حیثیت از آنان توصیف کرد. نیکی کریمی بازیگر ایرانی نیست به خاطر بازی در نیمه پنهان جایزه بهترین بازیگر زن از جشنواره سینمایی قاهره را دریافت کرد. هیئت داوران جشنواره بازی نیکی کریمی را در این فیلم یک بازی درخشان که توانسته از نقش مورد بازی را به بهترین صورت عرضه کند خوانده است. 2 سال پیش پگاه آهنگرانی به خاطر بازی در فیلم دختری با کفش‌های کتانی ساخته رسول صدر عاملی نیز جایزه بهترین بازیگر زن را از جشنواره سینمایی قاهره دریافت کرده بود. جایزه بهترین کارگردانی را فیلم بوسه‌های هر روزه از رومانی دریافت کرد و جایزه بهترین فیلم در جشنواره سینمایی قاهره به فیلم بلژیکی پولین و پولت اهدا شد. پول فریمن بازیگر هلندی نیز به خاطر بازی در فیلم مورلانچ جایزه بهترین بازیگر مرد در این جشنواره را از آن خود ساخت. ریاست هیئت داوران در 25 جشنواره سینمایی قاهره را عباس کیارستمی، فیلمساز سرشناس ایرانی بر عهده داشت.
جوایزی برای تهمینه میلانی و نیکی کریمی در جشنواره سینمایی قاهره. گزارشی بود از فریده رهبر، گزارشگر رادیو آزادی. ترس خوره روح است. این نه نام یک فیلم سینمایی است، نه عنوان یک کتاب، بلکه نام نمایشنامه است به زبان آلمانی که 9 شب پیاپی است با شرکت 8 بازیگر حرفه‌ای در یکی از تئاترهای مشهور شهر کلن در آلمان بر صحنه است. این قطعه نمایشی را علیرضا جلالی، هنرمند تئاتر در آلمان، نوشته و کارگردانی کرده و به خاطر طرح مسائل انسانی و اجتماعی ملموس در پیوند با خارجیان، روزنامه‌های آلمان هم به آن توجه کردند. داستان نمایش پیرامون دلبستگی یک کارگر جوان مراکشی به یک زن سالخورده آلمانی است. علیرضا جلالی در این نمایش به تنهایی این دو انسان در جامعه آلمان تاکید فراوان دارد و نشان می‌دهد که چگونه جامعه سرانجام این دو دلداده را به نحوی خشونت‌آمیز از خود می‌راند. حال و هوا و جانمایه داستان نمایشنامه اولین پرسش همکارمان شهرام میریان از علیرضا جلالی، نویسنده و کارگردان آن است.
نمایشنامه ترس روح را می‌خورد یا ترس قره روح است بر اساس عشق یک جوان مراکشی است به یک زن آلمانی که تفاوت سنی این دو خیلی زیاده بوده، 25-30 سال این خانم پیرتر از این جوان هست و این عشق این دوتا رو که در حقیقت دوتا آدم بسیار تنها هستن، این جوان مراکشی که در آلمان زندگی میکنه و این پیرزن که بچه‌هاش ولش کردن و در تنهایی مطلق زندگی میکنه، این دوتا همدیگر پیدا میکنن و یک پیوند بسیار عمیقی بین این دوتا در آلمان ایجاد میشه و ولی جامعه به طرز بسیار خشنی با این عشق، با این پیوند برخورد میکنه و این دو رو در حقیقت از خودش میرونه و طرزی که در آخر نمایش با اینطور شاهد هستیم که این پسر رو به مشروب میاره، به قمار میاره و نمیتونه تمام این مشکلاتی که در زندگیش براش فراهم شده از طریق اینکه تو غربت داره زندگی میکنه، باید کار بکنه، جامعه اینطور باش برخورد میکنه، مثل حیوان باش برخورد میکنه، یه جوری در هم میشکنه و باز پناه میبره به همون زن که اون دوتا سعی میکنن که دو مرتبه دوتایی به زندگی ادامه بدن.
یک عشق واقعی هست یا پسر از روی استیصال رو آورده به این خانم؟
حالا مجموعه ای از این احساسات هستش. در اول آدم احساس میکنه که پسر مجبوره و یه زفر رو گیر آورده که هم نقش مادرش رو داره واسش بازی میکنه و هم نقش همسرش رو بازی میکنه، اما به مرور که داستان به جلو میره ما شاهد این هستیم که این دوتا یک زندگی بسیار شیرین رو با هم دیگه دارن و خیلی لحظاتی رو پیدا کردن که در اون دیگه نه مسئله سن مطرحه، نه مسئله مذهب مطرحه، نه مسئله این که این چه مذهبیه، من چه زبانی داره، من چه زبانی دارم، و اینا با هم میتونن راحت همدیگر به عنوان دو انسان درک بکنن و خیلی خوب میتونن مسائل فرهنگی، مذهبی، اخلاقی که دارن به هم دیگه منتقل بکنن. صحنه‌ای که الان بازی خواهد شد صحنه اولی هستش که امی و علی همدیگر رو در یک رستوران می‌بینن و خانم ازش سوال می‌کنه که شما اسمت چیه، اون خودش رو معرفی می‌کنه، میگه از کجا اومدی، میگه من از مراکش اومدم، اینجا کارت چیه، میگه من تمام مدت در کارخونه کار می‌کنم، با سر کارم با ماشینه.
Wo kommen Sie denn her?
Kleinstadt in Marokko. Das mit.
Ach, Marokko, so, ja.
Ja, viel schön, aber nicht viel Arbeit.
Sie sprechen aber gut Deutsch, sind Sie schon lange da?
2 Jahre.
آقای جلالی، پس از دیدن این صحنه و یا شنیدن اون، شما بفرمایید که این داستان این ترس روح رو میخوره رو شما از کجا گرفتین؟ آیا خودتون نوشتین و یا از جایی برداشت کردین؟
این داستان در حقیقت یک فیلمی بود که در سال 1973 کارگردان بسیار معروف آلمانی راینر ورنر فاسبیندر را درست کرد و من این فیلم رو که خیلی هم جایزه برد در آلمان و یکی از فیلم‌های بسیار مشهوری هستش که در آلمان مطرح هستش، رو فیلمنامه‌اش رو گرفتم و بر اساس این فیلمنامه اینو تنظیم کردم برای صحنه، که البته کار فیلم رو برای صحنه بسیار تبدیل کردن بسیار مشکله، برای تعویض صحنه ها، تعویض، چون تو فیلم راحته ولی برای کار تئاتر من خیلی مجبورم با نور کار بکنم و با یک طراحی صحنه‌ای که بشه این مکان‌های مختلف رو نشون داد. من اصل این کار همونطور گفتم یک فیلم بود که من اینو تبدیلش کردم به تئاتر.
با سابقه نمایش در مطبوعات آلمان و به طور کلی رسانه‌های گروهی آلمان چگونه بوده؟
روزنامه‌ها خوشبختانه خیلی خوب از این کار استقبال کردن و ما روزنامه کل شد انسایا خیلی در تیتر که نوشته بود خیلی اول سوال کرد که آیا یک ایرانی اصلا میتونه طرف یک فیلم بسیار مشهور آلمانی بره و خیلی ریسک هست یک همچین کاری، و ولی خوشبختانه خودش رو اذعان کرده بودش که خوشبختانه کار تونسته شخصیت خودش رو پیدا بکنه و کپی نبوده از فیلم، بلکه به صورت یک حالت مستقل مثل یک نمایشنامه‌ای که آدم میره از کارهای دیگه از شکسپیر از کارهای دیگه میره میبینه تونسته این کار رو مطرح بکنه.
آقای جلیلی، شما بیش از 20 سالی که در آلمان هستین و در رشته تئاتر تحصیل کردین و الان یک هنرمند حرفه‌ای تئاتر هستین، تا اونجا که من اطلاع دارم بیشتر کارهای شما آلمانی هست، اگر بتونم درصد بگم 90% کارهای شما آلمانیه و 10%ش ایرانی هست. آقای جلیلی، این کارهای شما تا اونجا که من اطلاع دارم تا به حال چند تا کار آلمانی شما کردین و جوایزی به دست آوردین، اگه ممکنه در این ارتباط یک سری اطلاعات به ما بدین.
من نمایشنامه‌ام به نام با کاروان سوخته، نمایشنامه‌های خلقی آلمان رو در سال 1999 برد و به فستیوال های بسیار معتبری کارگردانی که خودم کردم تا حالا دعوت شده و جوایزی هم اجراهای دیگه‌ای که در تئاترهای مختلف آلمان شده برده این کار.
گفتگوی شهرام میریان بود با علیرضا جلالی، نویسنده و کارگردان ایرانی تئاتر در آلمان. تا دقایقی دیگر به ساعت سوم برنامه‌های امروز بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌رسیم. من از همه همکارانم که در دو ساعت نخست برنامه تلاش کردند سپاسگزاری می‌کنم. از شما دعوت می‌کنم که در ساعت سوم میهمان گلناز اسفندیاری باشید با برنامه‌های بسیار جالب و شنیدنی. اما تا رسیدن به ساعت سوم، گوگوش داغ یک عشق قدیم را تازه می‌کند. با هم گوش می‌کنیم.
شهر خاموش دلم رو تو پر آواز کردی، آتش این عشق تو دیگه خاکستری بود، اومدی وقتی تو سینه نفس آخری بود، به عشق تو زنده بودم منو کشتی دوباره زنده کردی، دوست داشتم دوستم داشتی منو کشتی دوباره زنده کردی. تا توی تنها بهانه واسه زنده بودنم، من به غیر از خوبی تو مگه حدی میزنم، عشقت به من داد عمر دوباره، معجزه با تو فرقی نداره، تو خالق من بعد از خدایی، در خلوت من تنها صدایی، به عشق تو زنده بودم منو کشتی دوباره زنده کردی، دوست داشتم دوستم داشتی منو کشتی دوباره زنده کردی.
صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌شنوید.